سلام، عصر همگیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و سایر همکارانم در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر گزارش های خبری ما در این 60 دقیقه میشنوین که سازمان ملل متحد به خاطر وضعیت زنان پس از سال 2014 میلادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. درباره عکس العمل حکومت افغانستان به خاطر تعلیق گفتگوها با حزب اسلامی نیز خواهید شنید. در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه سرویس خبری این ساعت را برایتون داریم. در تحولات از منطقه و جهان میشنوین که پادشاه عربستان سعودی یک مشاور خود را به خاطر انتقاد بر اصلاحات به نفع زنان در این کشور برکنار کرده است و 2000 روسی فردا در یک راهپیمایی اعتراضی علیه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین شرکت میکنند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست در خبرهای افغانستان ستار فروغ با شماست.
سازمان ملل متحد در افغانستان در جریان روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان و پس از این پروسه بر مسئولیت زنان در این کشور تاکید کرده است. طرح قانون ذاتی پلیس با اکثریت آرا در اجلاس امروز ولسی جرگه مورد تایید قرار گرفت و اولین استیشن گاز فشرده طبیعی CNG در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان افتتاح گردید. تفصیل خبرها. سازمان ملل متحد در افغانستان در جریان روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان و پس از این پروسه بر مسئولیت زنان در این کشور تاکید کرده است. این سازمان امروز با پخش اعلامیه‌ای از حکومت افغانستان و ناتو خواست است که مطابق قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات لازم را در زمینه حفاظت زنان و دختران در این کشور روی دست گیرند. نیلاب مبارز، یکی از سخنگویان یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
زنان بسیار کشته شکننده تشکیل میتن، خصوصا در دوره انتقالی. ما در آستانه کنفرانس شیکاگو قرار داریم، میخوایم که یک بار دیگه این مسئله را یاددهانی بکنیم، میخوایم از این طریق رو در صدر اجنده ها قرار بدیم.
سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مدافع حقوق زن نگرانند که مبادا در مذاکره با مخالفین مسلح و با بیرون شدن نیروهای خارجی پس از سال 2014 میلادی از افغانستان، دستاوردهای حاصل شده در راستای حقوق زنان در این کشور نقش بر آب شوند. طرح قانون ذاتی پلیس با اکثریت آرا در اجلاس امروز ولسی جرگه مورد تایید قرار گرفت. بر مبنای طرح این قانون، طرفی منصوبین پلیس بدون موجودیت بست اجرا می‌گردد و جنرالان به عمر 65 سالگی بعد تقاعد سوق داده می شوند. بر اساس طرح این قانون، اعضای خانواده افراد پلیس در شفاخانه پلیس به طور مجانی باید مورد معالجه قرار گیرند. قانون ذاتی پلیس پس از تصویب مشروان و جرگه و توشی رئیس جمهور کرزی نافذ خواهد شد. و اولین استیشن گاز فشرده طبیعی CNG در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان افتتاح گردید. در اعلامیه وزارت معادن افغانستان به نقل از میر احمد جاوید سادات، معین این وزارت، گفته شده که ایجاد این دستگاه معرفی یک صنعت و سکتور جدید در اقتصاد افغانستان جهت عرضه مواد سوخت ارزان به حساب می آید. در اعلامیه همچنان آمده است که گاز مورد ضرورت این دستگاه از چاهای گازدار جرقدوق و شکرک شبرغان تامین می گردد. گفته شده است که گاز طبیعی بعد از تجرید آب و تجزیه سلفر به شکل فشرده مبدل شده و جهت استفاده موترداران و جنراتورهای گازی به نصف قیمت به فروش می رسد. حالا هم مصطفی صدیقی برای ارائه تازه ترین خبرهای منطقه و جهان با شماست.
شاه عبدالله پادشاه عربستان سعودی یک مشاور محافظه‌کار خود را بعد از آن از سمتش برکنار ساخت که بر اصلاحات که هدف از آن کاهش محدودیت‌ها بر زنان این کشور بود انتقاد کرد. شیخ عبدالمحسن العبیقان مشاور کابینه سلطنتی در یک برنامه رادیویی با انتقاد از مقامات سعودی گفت که آنان اشتباه می‌کنند که با دور ساختن زنان از موقف طبیعیشان قوانین این کشور را غربی می‌سازند. شاه عبدالله با دادن حق رأی به زنان و حق اشتراک در انتخابات شاهوالی در سال 2015 میلادی خشم بسیاری از ملاهای افراطی سعودی را برانگیخته است. عربستان سعودی یکی از کشورهای جهان است که در آن زنان به شدت سرکوب می شوند. زنان در سعودی اجازه رانندگی و گشت و گذار بدون محرم شرعی را ندارند. بیش از 2000 روسی می گویند که در یک راهپیمایی به منظور اعتراض به تحلیف ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور جدید روسیه فردا یک شنبه در شهر مسکو اشتراک خواهند کرد. قرار است شماره از نویسندگان معروف روس به شمول داستان نویس بوری ساکونین این راهپیمایی را رهبری کنند. اشتراک کنندگان از طریق نام نویسی در صفحه فیسبوک علاقمندیشان را به این راهپیمایی ابراز کردند. در این حال پلیس مسکو می گوید با معترضان کار نخواهند داشت مشروط بر اینکه قانون را مراعات کنند. صدها تن امروز در شهر کیف مرکز اوکراین در اعتراض به عملکرد رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ کرده هم آمدند و حمایتشان را از یولیا تیموشینکو صدر اعظم سابق این کشور ابراز کردند. مظاهرچیان خواهان رهایی تیموشینکو از زندان شدند. صدر اعظم سابق به جرم سوء استفاده از قدرت به 7 سال زندان محکوم شده است. در این حال رئیس جمهور لیتوانیا به یانوکوویچ هشدار داده گفت که اگر اوکراین به تخطی از حقوق تیموشینکو و دیگر معترضان مخالف ادامه بدهد، این کشور با خطر منزوی شدن از اروپا قرار خواهد گرفت. نخستین خریده های حاوی بقایای اجساد کشته شدگان سقوط طیاره روسی در اندونزیا امروز به هدف شناسایی به جاکارتا مرکز این کشور فرستاده شد. مقامات گفتند که بقایای اجساد از محل سقوط طیاره پیدا شدند و در داخل 16 خریده مخصوص جابجا شدند. وزیر فواید عامه اندونزیا در این مورد امروز در جاکارتا گفت: چندین خریطه موجودند که حاوی بقایای اجساد مسافران مختلفند. پلیس روی این پارچه ها به هدف شناسایی افراد کار میکند. این طیاره روسی در 9 ماه می در جریان یک پرواز نمایشی با یک کوه ثابت کرد. گمان می رود که تمام 45 مسافر این طیاره کشته شده باشند. بسیاری از مسافران اندونزیایی بودند، اما 8 روسی، 2 ایتالیایی، 1 فرانسوی و 1 امریکایی هم در میان مسافران بودند. هنوز علت سقوط این طیاره روشن نشده است. و نام یک خبرنگار آذربایجانی رادیو آزادی با نامهای 69 ژورنالیست کشته شده دیگر در موزیم خبر و ژورنالیسم ایالات متحده آمریکا به یادگار خواهد ماند. رفیق تقی یکی از 70 ژورنالیست بود که پارسال در جریان وظیفه کشته شد. تقی 60 ساله با ضرب چاقوی یک حمله کننده ناشناس در یک شفاخانه جان داد. او گفته بود که به خاطر نوشتن مقاله انتقادی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران هدف حمله قرار گرفته بود. اکنون نام تقی در کنار نامهای دیگر ژورنالیستان کشته شده در مراسم روز دوشنبه روی دیوار خاص در یک موزیم واشنگتن حک خواهد شد.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. تشکر از امروهی تان تا این لحظات 58 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر. سازمان ملل متحد به خاطر وضعیت زنان پس از سال 2014 میلادی در افغانستان نگرانی دارد. تصمیم حزب اسلامی به خاطر توقف مذاکرات با دولت افغانستان با عکس‌العمل‌های حکومت و برخی از اعضای ولسی جرگه روبرو شده است. لوی دلیسیز اردوی افغانستان میگوید در 2 ماه گذشته نیروهای افغان از اجرای چندین عملیات شبانه خودداری کردند. منشی عمومی ناتو گفته در کنفرانس شیکاگو از کشورهایی که به اکمالات مواد مورد نیاز نیروهای ناتو در افغانستان کمک میکنند دعوت شده است. 10 تن از اعضای پلیس ملی افغان در ولایت بادغیس مسموم شدند. قالین ماشینی بهتر است یا قالین اصیل افغانی؟ فروشندگان چی میگویند؟
ما اگر که قالین افغانی را یک تخته 6 متری شه بفروشیم 30000 افغانی، از ایرانی را میته یک جوری شه 5000 افغانی.
سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم برنامه هوایی تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. در در خبرها هم شنیدین که سازمان ملل متحد به خاطر وضعیت زنان پس از سال 2014 میلادی در افغانستان نگرانی دارد. این سازمان از حکومت افغانستان و متحدین بین المللی این کشور خواسته که به مشکلات زنان در افغانستان توجه بیشتر کنند. سازمان ملل متحد با پخش خبرنامه گفته است که امکان دارد پس از تکمیل برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان، حقوق زنان در افغانستان پامال شود. اما سیامک هروی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، گفته که پس از سال 2014 میلادی هیچگونه تغییر منفی در زندگی زنان افغان به میان نخواهد آمد. مصطفی بشارت جزئیات را از کابل گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد می‌خواهد از حکومت افغانستان و متحدین این کشور اطمینان حاصل کند که پس از سال 2014 میلادی از حقوق زنان در افغانستان حمایت کرده و برای امنیت زنان یک چارچوب امنیتی را ایجاد کنند. مسئولان دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان با پخش خبرنامه از وضعیت زنان پس از سال 2014 میلادی و ختم برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی در افغانستان اظهار نگرانی کردند. دکتر نیلاب مبارز، یک تن از سخنگویان دفتر یوناما یا هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت سازمان ملل متحد از این حراس دارد که مبادا پس از سال 2014 میلادی یک بار دیگر حقوق زنان در افغانستان پایمال گردد. خانم مبارز همچنان گفت که سازمان ملل متحد این نگرانی هایش را در کنفرانس شیکاگو با نمایندگان جامعه جهانی شریک می سازد.
زنان بسیار کشته شکننده تشکیل می دهند، خصوصا در دوره انتقالی، و ما فعلا در یک دوره انتقالی هستیم و بعد از اون دوره، بعد از انتقال یا دهه تغییر فرا خواهد رسید و فوق العاده مهم است که امنیت زنان و حفاظت از زنان یک اولویت باشه برای همگی. ما در آستانه کنفرانس شیکاگو قرار داریم، می خواهیم که یک بار دیگه این مسئله را یاد دهانی بکنیم و می خواهیم از این طریق رو در صدر اجنده ها قرار بدیم.
خانم مبارز همچنان میگوید که دستاوردهای 10 سال گذشته افغانستان در بخش حقوق زنان شکننده است و اگر در این بخش توجه جدی صورت نگیرد، امکان دارد که تمامی این دستاوردها از بین برود. برخی از فعالان زن در افغانستان نیز از وضعیت زنان پس از سال 2014 میلادی نگرانند و میگویند که اگر جامعه جهانی به مشکل زنان افغان توجه نکند، امکان دارد که زنان افغان دوباره از حقوق سیاسی و اجتماعیشان محروم گردند. شکریا بارگزای، نماینده مردم در ولسی جرگه و یک تن از فعالان حقوق زن، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
آنچه که بعد از سال 2014 اتفاق خواهد افتادی، پروسه مصالحه و احتمالات تعدیل در قانون اساسی افغانستان، برو شدن قوای خارجی از افغانستان و کمرنگ شدن کمک ها به مردم افغانستان، بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان احتمالاتی است که متاسفانه وجود داره و می فرصت ها و زمینه های کاری که در قدم اول بر زنا به دستشان قرار گرفته، این از میان خواهد رفت.
سازمان ملل متحد و فعالان زن در حال بخاطر آنچه احتمال ایجاد تغییرات منفی در زندگی زنان افغان پس از سال 2014 میلادی میخوانند، نگرانند که در موافقتنامه مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا، حکومت افغانستان تعهد سپرده است که از حقوق زنان حمایت قوی میکند. سیامک هروی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان مانند 10 سال گذشته از هر نوع حقوق زن حمایت میکند و تلاش می نماید تا دستاوردهای 10 سال گذشته زنان را حفظ نماید.
دستاوردهایی که در طول 10 سال حکومت افغانستان داشته باشد در یک شبه یا همگی زیر پا شود و بعد از سال 2014 دیگه زنان افغانستان مثل دوره تحجر طالبان حقوقی نداشته باشند یا جایگاهی که فعلا دارن یا جایگاهشان زیر سوال بره و محروم بشن. سال 2014 هم به می قوتی که امروز احترام به حقوق زنان وجود داره و داره کسی ایای حقوق از وا در همون زمان هم تاکید خواهد کرد و روی از این مسئله هیچگاه درد حکومت افغانستان نخواهد داشت و پابرجا به خاطر حقوق زنان و به خاطر ایاده حقوق زنان و نقش از یا در جامعه تلاش خواهد کرد.
با وجود اینکه طی 10 سال گذشته افغانستان شاهد ناامنی های گسترده بوده است، اما زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی نقش فعال داشتند و حکومت از نقش زنان حمایت کرده است. در کنفرانس شیکاگو که قرار است در هفته اخیر ماه جاری میلادی برگزار گردد، کشورهای عضو ناتو و سازمانهای بین المللی در کنار اعلام کمکهای مالیشان به افغانستان روی حقوق زنان و بعضی موضوعات دیگر نیز بحث خواهند کرد.
از نگرانی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان افغان پس از سال 2014 میلادی در افغانستان شنیدین. پیش از این هم با نشر گزارشات در مورد مذاکرات با مخالفین مصالح دولت نگرانی های با وجود آمده بود و همواره مقامات غربی گفتند که نباید حقوق زنان در افغانستان پامال شود. اما حالا روند مذاکرات هم با مشکلات روبرو شده. حزب اسلامی اخیراً گفت که در اعتراض به امضای موافقتنامه مشارکت استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و آمریکا از قطع مذاکرات خود با دولت افغانستان خبر داد. این تصمیم با عکس العمل های حکومت افغانستان و برخط اعضای ولسی جرگه روبرو شده است. مقام های افغان میگویند که این موافقتنامه با در نظر داشته منافع ملی افغانستان امضا شده است. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان هم گفتند موضعی را که حزب اسلامی در قبال این موافقتنامه اختیار کرده نه به نفع این حزب و نه هم به نفع دولت افغانستان است. منیژه دیو جزئیات را از کابل گزارش میدهد.
پس از توقف گفتگوها از سوی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با دولت افغانستان، مقام های ریاست جمهوری به تلاش ها جهت اجرای گفتگوهای صلح تاکید ورزیده و میگویند که حزب اسلامی به جای جنگ باید در مورد منافع ملی کشور فکر کند. احمد ضیاء سیامک هروی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری، با روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حزب اسلامی نباید به خشونت ادامه بدهد.
اگر حزب اسلامی واقعا دلش برای مردم افغانستان نتبه و میخواهی که در افغانستان دیگه جنگی نباشه و خونریزی نباشه، خب خواست مردم افغانستان باید در اولویت کاریش قرار بگیره، اما خواستای تنظیمی و گروهی نباید تمام او منافع اولیا و مردم افغانستان را زیر سوال ببره.
حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار در حالی از توقف گفتگوها با حکومت افغانستان خبر داده است که به گفته شماری از افغانها، گفتگوهای اخیر میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار خوشبینی هایی را در نزد افغانها نسبت به آینده کشورشان به وجود آورده بود. یکی از دلایل اصلی قطع مذاکرات میان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و حکومت افغانستان امضای موافقتنامه مشارکت استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا خوانده شده است. رهبری حزب اسلامی موافقتنامه مشارکت استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و آمریکا را بهانه برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان دانسته و گفته است که در این موافقتنامه حاکمیت ملی افغانستان نقض شده است. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند این چنین موضع گیری ها نه به نفع حزب اسلامی است و نه هم به نفع دولت افغانستان. محمد نعیم لاله حمیدزه، یک عضو ولسی جرگه، به عوامل اشاره می کند که به گفته وی سبب شده تا حزب اسلامی مذاکرات با دولت افغانستان را متوقف کند.
حالا که حزب اسلامی اعلام کرده است که مذاکرات متوقف شدند، به نظر من این گفتگوها به خاطر امتیاز طلبی و کرسی طلبی توقف یافتند. یک علتش همین است و علت دومی این است که اگر ما نظرات همسایگان را مد نظر بگیریم و امکانها چه میخواهند، ما مطابق حرفانها یک بار بگوییم که کشور خود را جور میکنیم و بار دیگر بگوییم این کار را نمیکنیم، این کار این مملکت را به سوی بدبختی میکشاند.
گزارش های تایید نشده میرسانند که بعد دنبال امضای این موافقتنامه تلاش های ایران به هدف اجرای فعالیت های تخریبی در افغانستان تشدید یافتند. یکی از افغان هایی که اخیراً به اتهام جاسوسی برای ایران در افغانستان بازداشت شده گفته است که سپاه پاسداران ایران در تلاش است که حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را بازسازی کند و در جنگ علیه نیروهای بین المللی از این گروه استفاده کند. از سوی دیگر شماری از کارشناسان به این باورند که امضای سند استراتژیک افغانستان با آمریکا ممکن ایران و گروه های مخالف را با هم نزدیک سازد. عبدالستار سعادت، یکی از این کارشناسان:
نظر ایران و حزب اسلامی در این قضیه یکی است و امکان دارد که در مخالفت های آینده ایران با حزب اسلامی، هم با طالبان و هم با هر کسی که با افغانستان مخالفت مسلحانه می کند کمک کند، به خاطر که آن کشور صریح و آشکار بدون در نظر داشت حاکمیت ملی افغانستان به امور این کشور مداخله می کند.
امضای موافقتنامه مشارکت استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و آمریکا نه تنها در داخل افغانستان بلکه در خارج از این کشور نیز با عکس العمل‌های منفی همراه بوده است. ایران یکی از کشورهای همسایه افغانستان با شدت با این اقدام آمریکا و افغانستان مخالفت کرده است.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگی‌تان را تغییر بدهد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
منشی عمومی ناتو میگوید در کنفرانس شیکاگو از کشورهایی که به اکمالات مواد مورد نیاز نیروهای ناتو در افغانستان کمک میکنند دعوت شده است. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. همچنان در مورد مسموم شدن 10 تن از اعضای پلیس ملی افغان در ولایت بادغیس گزارش داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. لوی دریسیز اردوی افغانستان میگوید در دو ماه گذشته نیروهای افغان از اجرای چندین عملیات شبانه خودداری کردند، زیرا در صورت اجرای این عملیات ها ممکن بود به غیر نظامیان آسیب برسد. شیر محمد کریمی به روزنامه واشنگتن پست گفته که نیروهای افغان با وجود اصرار نیروهای بین المللی از اجرای 14 تا 16 عملیات خودداری کردند. واشنگتن پست در گزارش نوشته در حالی که نیروهای افغان قصد دارند مسئولیت های امنیتی کشورشان را به زودی به عهده بگیرند، به نظر می رسد که آنها بیشتر از گذشته در اجرای عملیات نظامی خود مختار شدند. امید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
واشنگتن پست می نویسد در چند ماه گذشته فرماندهان نظامی افغان از اجرای بیش از 10 عملیات شب هنگام به اساس اطلاعات استخباراتی نیروهای آمریکایی خودداری کردند. آنان به همتاهای آمریکایی خود گفتند که عملیات شب هنگام علیه فرماندهان بلند رتبه گروه های شورشی ممکن است سبب کشته شدن افراد ملکی شود. واشنگتن پست می نویسد این کار نشان می دهد که افغان ها با استفاده از صلاحیت های تازه به دست آورده خود عملیاتی را که همکاران آنها در ناتو برایشان پیشنهاد می کنند به اجرا نمی گذارند. بنوشته این روزنامه آمریکایی، برای رهبران افغان تصمیم گیری قماندانان نظامی کشورشان نشان دهنده خودمختاری آنان است. مقامات افغان گفتند قوای امنیتی کشورشان وقت بدانند که جان غیر نظامیان در خطر است با احتیاط بیشتر عمل میکنند. واشنگتن پست به نقل از جنرال شیر محمد کریمی لوی درستیز قوای مسلح افغانستان می نویسد که در چند ماه گذشته نیروهای افغان از اجرای 14 یا 16 عملیات خودداری کردند. به گفته کریمی سربازان آمریکایی اصرار کردند که این عملیات خیلی با اهمیت است و باید اجرا شود، اما نیروهای افغان در پاسخ به آنها گفتند عملیات با اهمیت است و در این مورد با شما موافق هستیم، اما در این محل تعداد زیاد غیر نظامیان، زنان و کودکان حضور دارند. ولی لوید ریستیز افغانستان به واشنگتن پست گفته است که شماره از این عملیات پس از خروج افراد ملکی از محل اجرا شدند. رئیس جمهور افغانستان در گذشته بارها از کشته شدن افراد ملکی در جریان عملیات شب هنگام نیروهای بین‌المللی انتقاد کرده است. آخرین باری که در ولایت‌های لوگر، کاپیسا، بادغیس و هلمند افراد ملکی در نتیجه عملیات نیروهای بین‌المللی کشته شدند، رئیس جمهور کرزی با نشر اعلامیه‌ای گفت ادامه همچو رویدادها پیمان همکاری استراتژیک در درازمدت میان کابل و واشنگتن را زیر سوال خواهد برد. حامد کرزی همچنان به نیروهای امنیتی کشورش در وزارت داخله گفت هیچ عملیاتی را به اساس اطلاعات استخباراتی انجام ندهید که از سوی نیروهای آمریکایی به دست می‌آورید و بالای آن شک دارید. مقامات افغان در حالی از تلاش‌هایشان به هدف جلوگیری از تلفات ملکی سخن می‌گویند که فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان یان کوبش از کاهش 20% در تلفات ملکی در جریان سال جاری سخن گفته است. کوبش عوامل مختلف از جمله محتاطانه عمل کردن نیروهای افغان و بین‌المللی را در کاهش تلفات ملکی مؤثر خواند. بدون شک که متوجه تلاش‌های بیشتر برای حل این مشکل توسط حکومت افغانستان و به طور چشمگیر از سوی نیروهای ISAF هستیم. در همین حال یک مقام آمریکایی که به خاطر حساسیت موضوع نخواسته است نامش افشا شود به واشنگتن پست گفت است آنها در عملیات شب هنگام با نیروهای افغان کمک لوجستیکی میکنند. به گفته وی سربازان افغان توسط هلیکوپترهای آمریکایی به محل عملیات منتقل میشوند. او همچنان میگوید که تصمیم نهایی درباره اجرا و یا عدم اجرای عملیات را نیروهای افغان میگیرند.
ساعت 5:24 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com میشنوید. منشی عمومی ناتو میگوید در کنفرانس شیکاگو از کشورهایی که به اکمالات مواد مورد نیاز نیروهای ناتو در افغانستان کمک میکنند دعوت شده است. اندرس فوگ راسموسن گفت اگر پاکستان راه اکمالاتی نیروهای ناتو را از طریق این کشور باز نکند، از فرصت گفتگوهای مهم درباره آینده افغانستان محروم خواهد شد. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو گفت اگر پاکستان موافق به گشایش راه اکمالاتی نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان نشود، این کشور فرصت گفتگوهای مهم درباره آینده افغانستان و جای این کشور را در اجلاس رهبران ناتو از دست خواهد داد. اجلاس رهبران ناتو به تاریخ 20 و 21 ماه می در شهر شیکاگوی امریکا برگزار می گردد و در این اجلاس روی آینده افغانستان بعد از خروج نیروهای بین‌المللی در پایان سال 2014 میلادی مورد بحث قرار می گیرد. اندرس فاگ راسموسن که دیروز در یک نشست خبری در بروکسل صحبت می کرد به طور واضح به پاکستان اشاره نکرد. پاکستان راه اکمالاتی نیروهای خارجی در افغانستان را بعد از کشته شدن 24 عسکر پاکستانی در نوامبر سال گذشته در یک حمله نیروهای هوایی ناتو مسدود نموده است. اما منشی عمومی ناتو خاطر نشان ساخت که در این اجلاس از تمام کشورهایی که راه اکمالاتی را به قوای ناتو در افغانستان فراهم می سازند دعوت شده است. اندرس فاگ راسموسن در این نشست خبری به پاسخ سوال در این مورد چنین ابراز نظر نموده گفت آنها از چندین کشور منطقه همسایه های افغانستان، کشورهای آسیای میانه و روسیه دعوت کردند. زیرا که به گفته ای وی این کشورها به خاطر کمک در عملیات نیروهای ناتو در افغانستان راه های ترانزیتی را فراهم نموده و برای انتقال مواد مورد نیاز از طریق کشورهایشان موافقه کردند. منشی عمومی ناتو افزود از آنجایی که شما می دانید در حال حاضر راه ترانزیتی نیروهای ناتو در افغانستان از طریق پاکستان مسدود است، بنابراین ما به گفتگوی خود با پاکستان ادامه می دهیم تا راه حل را در این زمینه دریابیم. وی گفت این موضوع واقعا قابل نگرانی است. پاکستان از ایالات متحده آمریکا خواسته است تا قبل از بازگشایی این راه ترانزیتی به خاطر حمله هوایی قوای آن کشور در افغانستان پوزش بخواهد و همچنان حملات تیارات بی پیلوت آمریکایی بالای مناطق قبایلی را متوقف نماید. با نوشته رویترز به نظر نمی رسد که هیچ یک از این خواستها برآورده شود و به این ترتیب اینها مسائلی هستند که می توانند حکومت پاکستان را در یک موقف دشوار سیاسی قرار دهد. پاکستان ماه دسامبر در اعتراض به حملات هوایی ناتو کنفرانس بین المللی بن روی مسائل افغانستان را تحریم کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ده تن از اعضای پلیس ملی افغان در ولایت بادغیس مسموم شدند. از جانب هم در نتیجه انفجار ماینی در این ولایت چند پلیس کشته شدند. بریم به غرب افغانستان و بیشتر از استوره کریمی بشنویم.
شرف‌الدین مجیدی سخنگوی والی بادغیس بر رادیو آزادی گفت 10 تن از پلیس محلی یک پست امنیتی در ولسوالی بالامرغاب این ولایت با خوردن غذای آلوده به مواد سمی مسموم شدند و افزود که مسموم شده‌ها به شفاخانه انتقال یافته و تحت تداوی قرار دارند. سخنگوی والی بادغیس میگوید 4 تن به زن دست داشتن در این قضیه نیز دستگیر شدند.
مسمومیت تعداد 10 تن از پلیس اربکی در منطقه دریبون قضایی که از خانه های اطراف برای زنا داده شده بود متاسفانه اینا مسموم میشند و در اطلاف چهار نفر گرفته شده.
من بفسود این اولین واقعه است که تعداد از پلیس محلی در این ولایت مسموم شدند. بر بنیاد یک خبر دیگر از همین ولایت در پی انفجار یک ماین کنار جاده‌ای در ولسوالی قادس 4 پلیس کشته شدند. شرف‌الدین مجیدی سخنگوی والی بادغیس:
انفجار متأسفانه امروز داشته بود که توسط طالب‌ها جابجایی شده بود. موتر حامل افراد پلیس ملی در منطقه قرقال ولسوالی قادس تعداد 4 تن از افراد پلیس ملی شهید می‌شد.
مقامات امنیتی در بادغیس مسئول این دو رخداد گروه طالبان را دانند. اما تا کنون مسئولیت این دو حادثه را کسی بر عهده نگرفته است. بالامرغاب و قادس از جمله ولسوالی های ناامن ولایت بادغیس است که مخالفان مصالح دولت در آن حضور فعال دارند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. انصار الله از ولایت پروان ولسوالی شینوری غوربان در پیام خود گفته از مخالفین دولت میخواه که دیگر بس کنین، دیگر وطن را دربدر نکنین و بخصوص معارف افغانستان را بگذارین که اطفال ای وطن در یک فضای دوستی علم بیاموزند. محمد حسین یکی از محصلین پوانتون هرات گفته که در از ولایت دیگر هستند و با مشکلات فراوان روبرو هستند، از قبیل نداشتن لیلیه و سایر مشکلاتی که در سر راه اونا قرار داره. از مقامات خواسته که در این مورد رسیدگی بکنن. و محمد حسن اونری از ولایت تخار ولسوالی اشکمش در پیام خود نوشته کرده مکاتب را که از طرف طالبان تخریب میشن کارهایی است که از طرف حکومت پاکستان صورت میگیره و رهبری میشه. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. گزارش ها و مطالب خبری را تا دقایق بعد ادامه می دهیم. حالا ساعت 5:30 به وقت کابل شد. مصطفی صدیقی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سازمان ملل متحد از اشتراک کنندگان اجلاس ناتو در شیکاگو خواسته تا اقدامات را به هدف حفظ حقوق زنان افغان روی دست بگیرند. بسیاری از زنان افغان از این نگرانند که مبادا با خروج نیروهای خارجی از افغانستان حقوقشان پایمال شود. کابل در ماه آینده میلادی میزبان کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان خواهد بود. برخی از منابع وزارت خارجه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفتند که این کنفرانس به اشتراک وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا و مقامات و نمایندگان کشورهای کمک کننده به افغانستان و سازمانهای بین المللی در 14 ماه جون راه اندازی می شود. شاه عبدالله پادشاه عربستان سعودی یک مشاور محافظه‌کار خود را بعد از آن از سمتش برکنار ساخت که بر اصلاحاتی که هدف از آن کاهش محدودیت ها بر زنان بود انتقاد کرد. بیش از 2000 روسی میگویند که در یک راهپیمایی با منظور اعتراض به تحلیف ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور جدید روسیه فردا یکشنبه در شهر مسکو اشتراک خواهند کرد. صدها تن امروز در شهر کیف مرکزی اوکراین در اعتراض به عملکرد رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ گرد هم آمدند و حمایتشان را از یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق این کشور ابراز کردند. اولین خریده‌های حاوی بقایای اجساد کشته شدگان سقوط طیاره روسی در اندونزیا امروز به هدف شناسایی و جاکارتا مرکز این کشور فرستاده شد. و نام یک خبرنگار آذربایجانی رادیو آزادی با نام‌های 69 ژورنالیست کشته شده دیگر در موزیم خبر و ژورنالیسم ایالات متحده آمریکا به یادگار خواهد ماند. رفیق تقی یکی از 70 ژورنالیست بود که پارسال در جریان انجام وظیفه کشته شد.
باز هم شما را خوش آمدید بگیم. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. آیا شما به اینترنت دسترسی دارین و چتینگ میکنین؟ در برنامه هوای تازه صحبتهای با جوانان کابل در همین مورد داریم.
به نظر من خود چت بهترین راه فعلا برای شریک کردن مفکوره های جوانای افغان و با دیگر ممالک و دیگر جوانا همین اینترنت است و چتینگ است که میتونن از طریق مفکوره همدیگر را با هم شریک کنیم.
خاطره دارم که امروز یمو خورزاده کم که چت میکردم چون وقت رخصتی بود میخواستم چت کنم، یک وقت دیدم که تایم ما پوره است، بعد میرفتم دویده رفتم که دیدم موتورم نمیست بشه.
بله، برنامه را تا لحظات بعد پس از نشر گزارش های خبری ما فراموش نکنین. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. فروشنده های قالین افغانی در شهر کابل از کاهش فروشاتشان شکایت دارند. در این مورد گزارش مفصل داریم که تا دقایق بعد نشر خواهد شد. اخیرا تصاویر از مهاجرین افغان که در ایران اعدام شدند در ولایت هرات نشر شده است. در این تصاویر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در حال دیده می شود که در گوشه دیگر مهاجرین افغان به دار آویخته شدند. استوره کریمی در ولایت هرات همین موضوع را دنبال کرده است.
در این پوسترها تصاویر تمسخر آمیز احمدی نژاد رئیس جمهور کشور ایران و افغانانی که در حلقه های دار آویزان هستند و روی آن شعارهای کشور ایران برادر دوست افغانستان نیز به چشم می خورد. در این حال شمار از شهروندان ولایت هرات که مشغول تماشای این تصاویر بودند به رادیو آزادی گفتند این پوسترها باید در تمام ولایات کشور نصب گردد تا همه ملت افغانستان از ظلمی که بالای مهاجرین افغان در کشور ایران صورت میگیرد آگاه شوند.
اولا که خوبه چون افغانا باید بفهمند که چی کارهای بالای افغانا صورت میگیره، در مقابلش باید واکنش نشان بدن.
است این بخوای در داوره به خاطر از ده ها افغان کشته میشه هیچ کنی مرکز پرسان کنم. ایران به افغان ها هیچ وقت دوست نشده و دوست نمیشم. همیشه خواهان از اینه که افغان ها پایین تر از ایرانی ها باشن.
ما میبینیم چرا که افغان های ما بیادرای ما مثلا اینطور شهید میشن، مثلا اعدام میشن. این همه باید که مثلا جلوگیری شوه یا ظلم است که ایران آورای افغان ها میکنه. باید دولت ما مستقیما برای یک راه حل پیدا کنه.
ای عکسایی که به ایران چاپ شده ای کار خوبیه، باید به کابل، به مزار، به دوم و افغانستان باید چاپ شد تا خود کرزی هم بفهمه که افغان ها چی دارم ادام میشم، چی دارم ظلم میشم.
شمار دیگر از این شهروندان میگوید در چند روز اخیر تصاویر متفاوت از ظلم ایران بالای افغان ها در گوشا و کنار شهر هرات نصب شده بود، اما تعداد زیادی از این تصاویر توسط هواداران ایران در هرات از بین برده شده است.
ما که صبح آمدیم به دممه چاره معرف و دم ولایت و دم مستفیت از این عکس ها خیلی چسبنده بودن، همین تا مهاجرین افغان تا به بلجزر کرنده های تلکته ها بودن کنده نه هم طرفدار ایران هم هستی یک کسی کار نمی کنن.
این مردم های ما نکنده و گروه علت شویه کنده بود. عکس ها چه نفرا به دم جرسقیل لکته بود، اوزون بود، نفرا را لیست کرده بود، به افتا شنده بود، تا نفرا را منده بود، سرش کم لغت کرده بود، با توفنگچه فرم میکرد بالا اینا. ما خودی دیگه مردم را ندیدیم، همونا که میامد نگاه میکرد میدید که این رقم عکس های به عکس ها را کش میکرد میکرد میرم.
در همین حال محمد رفیق شهیر نماینده اسبق ولسی جرگه و رئیس شورای متخصصان در هرات نصب تصاویر حلق‌آویز کردن افغانها را جنگ استخباراتی دانست. آقای شهیر افسود این تصاویر به خاطر عکس العمل اخیر سفیر ایران به خاطر امضای پیمان استراتژیک با امریکا نصب شده که مردم افغانستان به نحو حمایتشان را از پیمان استراتژیک نشان دهند. آقای شهیر میگوید این کار از سوی یک کشور بر خارجی سازماندهی شده است.
یک پوسترهای رنگی با کیفیت بسیار بالا مبین جنایتی که علیه افغان‌ها صورت میگیره در ایران در شهر هرات پخش شد. هرچند به زودی حرکت‌های صورت گرفت و اینا را جمع کردن، ولی یک تعدادی که من دیدم نشان میداد که افغان‌ها وقت اعدام میشن، لتکوب میشن یا اخراج میشن توسط مامورین ایرانی ایره به نمایش گذاشته بود. این که کیره کرده یک خو وقتش بسیار زمان این پخش میشه که طول عمل شدید ایران در برابر امضای پیمان استراتژیک با آمریکا انجام داده، یک زینت ها علیه اظهارات موضع‌گیری که دولت ایران در برابر از این پیمان کرده باعث شده که مردم افغانستان بیشتر عکس العمل نشان بدن و نوع حمایت بکنن از پیمان.
در حال این تصاویر تبلیغاتی ضد ایران در ولایت هرات نصب شد که اخیراً سفیر ایران در کابل مانع تصویب پیمان استراتژیک در شورای ملی کشور شده بود.
پیام به آزادی،
خبر از آزادی.
حالا فقط با یک سیم کارت اتصالات.
شبکه مخابراتی اتصالات با همکاری رادیو آزادی خبرهای افغانستان و جهان را به تلفن شما می‌رساند.
پس امروز از همین پیشکش و خدمات مشترک رادیو آزادی و اتصالات استفاده کنید.
ساعت 5:38 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. فروشنده های قالین افغانی در شهر کابل از کاهش فروشاتشان شکایت دارند. به گفته آنها بیشتر شدن قالین های ماشینی ساخت ایران و ترکیه در بازارهای کشور و ارزان بودن این قالین ها باعث به وجود آمدن یک مشکل شده است. فروشنده های قالین همچنان وزارت تجارت و صنایع و اتحادیه مولدین و صادرکننده های قالین را مورد انتقاد قرار داده و میگویند که در قسمت فراهم کردن سهولت جهت صادرات قالین به خارج از کشور با آنها همکاری لازم نمی کنند. وزارت تجارت و صنایع و اتحادیه مولدین و صادرکننده های قالین در این مورد چی گفتنی دارند؟ سید فتح محمد بها در کابل سر به یکی از مارکت های فروش قالین های افغانی زده و در این مورد گزارش مفصل را تهیه کرده است.
همی حالا ساعت 11 قبل از ظهر است و ما در مارکت قالین فروشی نجیب زراب که یکی از بزرگترین مارکت فروش قالین های وطنی در شهر کابل است قرار دارم. این مارکت که در منطقه شهر آرا موقعیت دارد در 4 طبقه ساخته شده و دارای حدود 300 دکان می باشد. در این مارکت انواع و اقسام مختلف قالین های افغانی به فروش می رسد. معمولا در این وقت روز مردم در بازارها به خریداری میپردازند، اما در اینجا خریدار به چشم نمیخوره و فضای مارکت بسیار آرام است. من میخوایم در مورد کاروبار فروش قالین در این مارکت با برخی از فروشنده های قالین صحبت بکنم که از کارشان راضی هستند یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام آجی مدخون است، در مارکت نجزرا بسیم. دیگه کاروبار ما فیدن نسبت به 4-5 سال پیشتر کار فیلند نیست.
چرا علت چی هست؟
علت از این که قالنای ترکی آمده است، قالنای ایرانی آمده است، همون نقص کپی قالن وطن بارد، هم ترکی و ایرانی کپی کرده است، این آمده در درت ما سودا میشه. از این خاطر ما فروشات ما بسیار کم است.
کدام انواع و اقسام قالینار داری و ارزانترین و قیمتترین قالینه که خودت داری چند تا چند است قیمتش؟
قالین که از سر 20,000 شروع است تا 2,000,000 تا 2,500,000.
این کپ خود کاملا برای همه کس واضح است که وقتی که قالینای ترکی یا ماشینی از مملکت دیگه وارد افغانستان میشه و قالینها نسبت به قالین افغانی بسیار ارزان هستند، بسیار به اینا چیز. ما اگر که قالین افغانی را که یک تخته 6 متریش بفروشیم 30,000 افغانی، از ایرانی را میته یک جوریش 5,000 افغانی که کاملا گاز است و دو زیاتر مواد کیمیاوی کار میشه، از این خاطر عوارض جانبی شه مردم به نظر نمیگیره، صرف همین که ارزان هستن میگیرن.
سلام علیکم، اسم ما حاج پیروز است. بازارا بسیار خراب است، دمو میشه نمتیج اول بازارا خراب است.
خب اونجا یک تن از ادبای خارجی است، فکر میکنم که اینا هم برای خرید قالین اینجا آمدن. شما میشه خود معرفی کنید؟
من از جرمنی هستم.
از جرمنی؟
بله.
نامتون چی است؟
فشار هستم.
خب فشار. شما اینجا چی میخواین بخرید؟
بله قالین هشام، اینجا قالین بسیار مقبول است. بله.
قالینای خود افغانی رو میخواین؟ قالینای ماشین؟
نه قالین از مزار شریف، از کندوز، انهای بسیار مقبول است.
در کشور شما در جرمنی هم مردم زیاد خوش دارن؟
بله بسیار زیاد، بسیار خوش دارن.
ما هاتون در مارکت نجیب زراب هستیم. البته در بیرون از این مارکت چند دکان هستن که قالینای ماشینی ساخت ترکیه و ایران به فروش میرسانند. اینجا یکی از خریدارا در کنار ما هست، مجرم میپرسم که مخونه معرفی بکنن و چی رقم قالین میخوان اینا بگیرن.
اسم مذهبیلا باشلی کابل، فعلا قلمسا زندگی میکنیم. ماشینی است دیگه، ایرانی است، از ما میگه مقاونی قیمت است دیگه، کی زور ما میگه.
بله. اما بس فکر نمی کنی قالین وطنی دوامش بیشتر است؟
دوامش بیشتر است، ما هم زور شنادم قیمت است کم بلند است. اگر نه هر قایدم بفروشی پس پیسی خدا میکشه.
قسمی که با تعداد از فروشنده های قالین در مارکت نجیب زراب شهر کابل و خریدارا صحبت کردیم، علت اساسی کاهش در فروش قالین های افغانی و ای که چرا مردم در این سال ها بیشتر به قالین های ماشینی که عمدتا از ایران و ترکیه به کشور وارد می شوند رو آوردن، بلند بودن قیمت قالین های افغانی است. اتحادیه مولدین و صادرکننده های قالین هم این مسئله را میپذیره و مسئولان اتحادیه میگن که چون بسیاری مردم توان خریداری قالین های وطنی را ندارند، بنان نیاز خود را از قالین های ماشینی رفع میکنند. اما محمد ظریف یادگاری، معاون اتحادیه مولدین و صادرکننده های قالین افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای رفع مشکل تدابیر را روی دست گرفتند.
ما در این سال هستم، در پلان کارم است و شاید در 91 ما از عموم اعضای مولد خود تقاضا بکنم که در پالوی قالین گلمه هم دوباره مراوج بسازد، گلمه های خوب بوافین که تا بتانیم حداقل در تساوی قیمت با فرشای خارجی نسبی بتانیم یک گامی بگذاریم.
در این حال بسیاری از فروشده های قالین میگن که در قسمت صادرات قالین به خارج از کشور نیز با مشکلات زیاد روبرو هستند و از وزارت تجارت و صنایع افغانستان و همچنان اتحادیه مولدین و صادرکننده ها انتقاد میکنند که در زمینه با آنها همکاری نمی کنند.
یه صادرات صحیح نداریم که ما مال که کسی بخره مال اونده مجبور هستیم چطور کنیم؟ پاکستان رو میگیریم، از پاکستان بازوجا
میتیم بریم.
با نام
افغانستان
میره؟ با نام نه، با نام پاکستان میره دیگه.
از خود افغانستان که صادر نشه کس نیست که تو بیای قالین
شما صادر نمیتین.
فعلا از کون طریق بکنیم؟ اگر از زوی بکنیم مصرف ضعف میخوره، او واسه خود مصرف پول نمیکنه. زمینی که است کی تضمین مال میکنه که اون کنه دولت توجه نکرده زید بولد.
شکایت های فروشنده های قالین افغانی را که ادعا میکنند در قسمت صادرات قالین به خارج از کشور مشکلات دارند با وزارت تجارت و صنایع افغانستان در میان گذاشتیم، اما سخنگوی وزارت میگه که نسبت به سالهای پیش هم در قسمت تولید و هم در زمینه صادرات قالین کارهای صورت گرفته. به گفته وحیدالله غازی خیل، معاف شدن مالیه بر صادرات قالین و ساخت پارک های صنعتی قالین در کشور از کارهای عمده در این زمینه به شمار میره.
در قسمت صادرات هیچ نوع مشکل نیستن، یعنی یا مشکل چی ده میگن، محصول پریشان نیستن، مارکت پریشان هستن. اگر مشکلی ویزا داشته باشه میشه که امرای ما با تماس شوه ایتان و مشکل پریشان رو حل کنن. وزارت تجارت و صنایع افغانستان دو پارک صنعتی در پریشان جور میکنن که یک در فاریاب هستن، دیگه در جلال آباد هستن که کار پریشان جریان دارن. پیش از این قالین افغانی باب در داخل افغانستان میشدن و با قیچیکاری، اورانکاری پاکستان و دیگه کشورا روان میشدن.
با اساس آمار اتحادیه مولدین و صادرکننده های قالین در سال گذشته شمسی، بیش از 325 هزار متر مربع قالین افغانی به کشورهای مختلف جهان صادر شده، در حالی که این رقم در سال 1383 یعنی 8 سال پیش به 2 میلیون متر مربع می رسید.
گزارش سید فتح محمد بهار از کابل شنیدین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. حالا هم برنامه هوایی تازه را آماده نشر داریم. از شما دعوت می کنم که با ما باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام،
خدا کنه جور و سرحال باشید.
چی فکر میکنین؟ آیا لازم است که ساعتا وقت کاری خود از صرف چت در صفحه اینترنتی بکنیم؟ گزارش اول برنامه پیرامون همین موضوع است.
و آیا گاه اتفاق افتیده که به یکی از امنوانتان خونه اهدا کرده باشین؟ پس به گزارش دومی برنامه هوای تازه گوش کنین تا بیشتر از پیش از فواید خون دادن بدانین.
داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشان می‌رسد. خوب ایفا جان.
بله.
میگن در گذشته هر کس با یکی دیگه که روابط می داشتن یا از طریق موتر یا از طریق پیاده می رفتن و با همو دوستای خود ملاقات می کردن.
بله، یعنی از نزدیک می دیدن و ملاقات می کردن.
بله.
و در حال حاضر امی شناخت و وابستگی و دید و بازدید مردم با پیشرفت تکنولوژی محدود به زمان و مکان نمونده و افراد می تانن که با جهان بزرگتر در ارتباط باشن.
بله. و کسایی هستن که به اینترنت دسترسی دارن و از طریق سایت های اینترنتی با یکدیگه ارتباط برقرار میکنن و در این اواخر بیشتر چت میکنن، یعنی از طریق چت میتونن که
از حال و احوال یکدیگه خود با خبر شن.
بله.
در واقع گفتگو و گپ زدن به طور زنده با افراد از طریق اینترنت چت میگن که گفته میشه روزانه میلیون ها نفر در جهان با هم چت میکنن. بعضیشان برای کارهای ضروری، برخی ها به خاطر وقت گذرانی و ایده هم به خاطر دوستیابی از اینترنت و چت استفاده میکنن.
اما در افغانستان اگر از اکثر جوانان پرسیده شود که هدفتان از چت کردن چیست، در پاسخ میگن وقت گذرانی، سرگرمی و یا به خاطر اینکه لذت تنهایی خود را فراموش کنن و می کار رو میارن.
بله. خیبیا که از حسمت الله محصل پانتون کابل بشنویم که با کدام منظور چت میکنن.
سرگرمی است برای ما که مو وقت خود خوش سپری کنیم. هر روز چت است، 3 نفر 4 نفر دوستای ما است که چت میکنیم. امو تازه شده مثلا هر روز باید چت کنیم. چت نکنیم اصلا تو بیکار میمونیم. حال چت کنیم خوب است برای ما سرگرمی شده.
بانک یکی از آسان‌ترین وسیله برای رفع نیازها از طریق اینترنت همانا چت کردن می باشه، ولی بیشترین افراد به طریق درست از او استفاده نمی کنن.
بله.
مثلا بعضی ها در اوقات کاریشون در دفاتر کارا را رها کرده و مصروف چت کردن میشن.
بله. و حتی دیده شده که همی چت کردن و مصروف بودن در اینترنت کلاب ها برخی از جوانان از درس و تحصیل و کارهای دفتریشان دور ساختن.
چطور از ایفا جان که نظریات برخی از جوانان در این مورد بشنویم؟
خوب است بشنویم.
نامم عمل رشیدی، کارمند دولت هستم. به نظر من خود چت بهترین راه فعلا برای شریک کردن مفکوره های جوانای افغان و با دیگر ممالک و دیگر جوانا همین اینترنت است و چتینگ است که میتونن از طریق مفکوره همدیگر را با هم شریک کنیم و سود ببریم.
اسم طیب است. بله، یک خاطره دارم که امروز یمو خورزاده کم که چت میکردم، چون وقت رخصتی بود میخواستم چت کنم. یک وقت دیدم که تایم ما پوره است، بعد میرفتم دویده رفتم که دیدم موتورم امروز نصب شده.
خوشنامومند استم. در خانه بعضی اوقات که من چت میکردم در خانه سرم زیاد کار میشدم، وقتی که دفعه کردم در چت بونه باز وقت هیچ نمیفهمم که چقدر زود تیر میشدم، در قصه گیر میمونه، کار کل چیز از پیش آدم میمونه. در گپ مهم است که تایپینگ آدم بسیار فست میشه، اول من نمیتونستم که تایپ کنم صحیح چت کس هم خوش آدم میگه گپ بزنی امروز دوست خود خوفندی خود هر کس که باشه و هم چتینگ آدم زیاد خوب تیز میشه.
خوب ایفا جان.
بله.
طبق گفتای برخی از کارکنان بخش آیتی کامپیوتر، در این اواخر شمار جوانان چت کننده به صورت نادرست از انترنت افزایش یافته، که این کار نه تنها باعث زیای وقتشان شده بلکه سرعت انترنت هم کم ساخته و بعضا مشکلات در کامپیوتر را ایجاد میکنه.
بله. و ذکرالله حبیبیار در بخش آیتی که در یکی از رسانه های خصوصی کار میکنه و هم در این مورد گپای داره که مشنویم.
اصلا همین سیستم چت کس بر سهولت ایجاد شده که بعضی ها که نیاز دارن از استفاده کنن، اما بعضی ها در دفاتر و غیر دفاتر رسمی از سو استفاده میکنن و حتی میگیم به یک مرض واری مبتلا شدن که از سو استفاده میشن. اما یک سوشل نتورک است، به طور مثال فیسبوک، اگه استفاده واقعا به طور صحیح شود بسیار خوب است که همه جوان استفاده کنن. ما خود ما فعلا در دفتر تمامی جایی که برشون ضرورت نیست قطع کنیم، اما بعضی آنها به طور معتاد شدن که میگن ما اینترنت بتین ما نیاز داریم. از این خاطر چون استفاده صحیحش رو هم میفهمن، برای غلطش میرن، از خاطر استفاده اینترنت هم تا دفتر استیت داون میشه، اینترنت ضعیف میشه، حتی بعضیشون میگفتن شما دست پای ما رو بسته کرد. اگر استفاده اینترنت به طور صحیح کنن بهترین چیز است، اگر استفاده نکنن و از روز گمی کنن باور کنن که بخی از کارهایی که میتونن و میفهمن.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی است.
خوب ایفا جان.
بله.
اگر دقیق شویم همه ما به نحوه در تلاش هستیم تا یکی از همنوان خود کمک و یاری کنیم.
بله، کاملا درست.
و به چهره غمگین اونا خوشی و مسرت باز بیاریم.
ناگفته نمانه که اهدا کردن خونم به نیازمندان و مریضان یکی از شیوه های پسندیده و یک امر نیک است. بسیاری به این باور هستند که با اهدای خون به نیازمندان سبب نجات حیات دیگران میشن و از این کارشون دلخوش میباشن.
اما حقیقت این است که اهدای خون پیش از اینکه حرکت انسان دوستانه باشه، در بیشترین اوقات سبب سلامتی فرد اهدا کننده هم میشه.
چقدر خوب. راستی فرزان جان، شاید خودت هم متوجه شده باشی، مریضایی که نیازمند خون هستن ساعت‌ها در پشت شفاخانه منتظر قطره خون میباشن تا باشه که یک شخص پیدا شه و جان مریضشان نجات بده.
بله. و بخصوص مریضایی که مجبور هستن تا برای ادامه حیات در هر ماه خونشان تبدیل کنن.
بله. خیبی ها فرزان جان، که گپای چند تن از مریضداران در این مورد بشنویم.
بشنویم.
ما دما اینا را خون میتیم بخاطر که اینا تلسمی ها دارن. اگر خون برش رسید خوب میباشن، اگر نرسید دیگه تمام روز اینا استراحت میباشن، گپ نمیزنن، هیچ غذا نمیخورن، نردقه میفتن در رفتن. ما به می ضرورت داریم که خون تیر کنیم اینا صحتمند باشن.
نام فرهاد است. ما هستم از جلال آباد، ورسوالی سخرود. دو تا طفلکایم بود، یکیش از بین رفت دمی چرک خون، خونش میکروبی بود، خونش تبدیل نشد از بین رفت. یک طفلک دیگیم که فعلا 4 سال است، او را خونش بدل کردیم، او صحتمند است. اگر می خون از تبدیل نمیشد شاید به علاقت بود. حال خواهش میکنم از دیگرا که خون خود را اگر بتم خوب است.
با عبدالغیور محصل در هندوستان که چند پیش به کابل آمده، در شفاخانه بانک مرکزی خون برخوردیم که او مصروف اهدای خون بود. بیاین که دلیل ای عمل او را از خودش بشنویم.
فعلا به خاطر اهدای خون آمدیم و یک طفلی که مریض است، مبتلا به مرض تلسمی هستیم. احساس خوبی برادم دست میت، افتخار میکنم چون اهدا میکنم و خون ما سبب میشه که زندگی یک کسی ادامه پیدا کنه و پس ریکاور میشه و جوان هیچ مشکل نیست کسی که صحتمند باشه.
گفتن که در این شک نیست که اهدای خون از یک سو برای سلامتی خود شخص مؤثر است، از جانب دیگه باعث نجات جان یک مریض و هموطن هم میشه.
بله.
افرادی که اهدای خونه به یک امر ضروری در زندگی خود تبدیل کردن، سلامتیشان نیز تضمین کردن.
خوب است که گپای ایده از جوانان در این مورد بشنویم.
اسمم زلگرس ابراهیم، خیلی تخلص میکنم. من چند قبل میخواستم برم به وزارت عدلیه که کار داشتم رسما، در مسیر راه دیدم که موتر است، گفتم هم ثواب و هم خرما، خواستم که اونجا خون بتون، هم برای صحت خودم فایده بود و هم خواستم کمک شما برای در اون ساعت فقط تقریبا 500 سی سی خون بود و از پیشم گرفتن.
اسم امید، یکی از شهروندان شهر کابل هستم. متاسفانه تا به حال خودم دو تا جای نشده که من رفته باشم خون داده باشم. به خاطر بعضی از دلایلی گفتن زمانی که ما خون میتیم توزیع میکنیم به شفاخانه هایی که میره اونا پس به مردم رایگان توزیع نمیشه، بلکه در بدل پول از اونا خون داده میشه. نمی نگرانی وجود داره که من نتونستم تا به حال خون بتون، به خاطر اینکه دلیل اولش که وجود من تا حد ضعیف است و من اونقدر تواناییش شاید نداشته باشم.
بله، من اسم من علی حیدر هستم و من کارمند دولت هستم. یک طفلی که من خواستم لیسانس بگیرم و در جریان گرفتن معاینه خون متفرک دیدم ضرر داشت، میخواستم برش خون بدم چون مسئولیت وجدانی و انسانی خود احساس کرده میره. و من فکر میکنم این طفلی که من دیدم یک از نمونه های طفل است یا مثالی است که یک تا دو تا دیگه فقط است. شما فکر کنید که در افغانستان اضافه تر از شاید میلیون ها طفل باشه که با خون ضرر داشته باشه، ولی به اونها رسیدگی نمیشه و متاسفانه که هر ماه و روز از بین رفته میرن و ما اینو تحمل نتونستیم.
مسئولان بانک خون مرکزی ها میگن به خاطر سهولت مریضداران اونا مراکز خونگیری را به طور موترای سیار در تمام نقاط مختلف افغانستان موظف ساختن تا مردم بتونن با آسانی و بدون زیای وقت خون اهدا کنن. خواستیم بدانیم که یک شخص چگونه و با کدام شرایط میتونه خون بده. دکتر احمد مسعود رحمانی مسئول بانک خون مرکزی کابل در این مورد توضیح میده.
ما تقریبا روزانه در حدود 30 الی 50 پوینت خون جمع‌آوری میکنیم که در بین ازمی ارقام تعداد اکثریت کسایی که حاضر میشن که خون اهدا کنن جوان هستند. تمام برادران خواهرای ما که سن از اونها بین 18 الی 65 و در ضمنش مصاب امراض نباشند که از طریق خون سرایت میکنه، که امراض چون اچ آی وی و هپاتیت بی و سی و سیفلیس، چون وزن هم یکی از کریتریای هست که بعد وزن برادر خواهر ما که خون اهدا میکنه کمتر از 50 کیلوگرم نباشه و در ضمنش فشارشان از 80 و 90 پایین نباشه. و یک تعداد شاخص‌های بسیار مشخص دیگه هم که در پرسشنامه ما گنجانیده شده، مشخصاتی است که همکارای ما وقتی از یک برادر و خواهر ما را به اصطلاح اونا آماده میشن که خون اهدا کنند، همی شاخص‌ها را چک میکنند. در صورتی که همی مشکلات وجود نداشت، بعد از تصمیم میگیریم که ما از یک برادر و خواهر خون بگیریم.
کسایی هم هستن که از خون دادن در حراس هستن و یا خود ضعیف و ناتوان احساس میکنن.
بله.
و اقدام به خون دادن نمیکنن. در این مورد بازم خواستیم از دکتر احمد مسعود رحمانی مسئول بانک خون مرکزی کابل گپای را بشنویم.
مشنویم.
خون در وجود انسان تقریبا 120 روز حیات داره. در مدت 120 روز حجرات نو جور میشه و حجرات کهنه تمامش از بین میره. به جای از اینکه خونشان به اصطلاح حجرات کهنه بمیره، بیان خون اهدا کنن. متاسفانه تمام تشویش ها بین یگان تشویش های منفی که در جامعه وجود داره از نظر ما رد است و مردود است. و نه تنها که دادن خون برای صحت هموطنان ما مضر نیست، بلکه طب و ساینس امروز ثابت ساخته که دادن خون برای صحت انسان فواید بالخاصه خود را داره. که دادن هر پوند خون تقریبا باعث ازی میشه که کسایی که وزن بلند دارن یک پوند وزن وجودشان کم شود. کسایی که دچار سردردی های مزمن هستند، دادن خون برای صحت از اونها بسیار مفید است.
شاید بر برخی از جوانان این سوال پیدا شود که از یک شخص در حدود چند سی خون باید گرفته شود تا او شخص خون دهنده در امان بماند.
بله.
و همچنان خونای جمع‌آوری شده به کدام مریضان داده میشه؟ باز هم از دکتر رحمانی مسئول بانک خون مرکزی میشنویم که در پاسخ چی میگه.
در مجموع خونی را که میگیریم از دو کاتگوری خون میگیریم، یا 250 یا 530. حالات استثنایی وجود داره برای مریضای تالاسیمیا که بعضن اونها مثلا 100 سی سی خون ضرورت داشته میباشن. در هم حالات استثنایی ما خون کم میگیریم. خونی که اینا اهدا میکنن بسیار به شکل امانت و درستش برای مردم به مصرف میرسن. خونایی که جمع‌آوری میشه ما با شفاخانه‌های مختلف و با سکتور خصوصی تفاهم نامه داریم که با مریضای مختلف چون تالاسیمیا، هموفیلیا، البته مریضای هستن که مریضای سرطانی خون هستن، بگیره و با شفاخانه‌های ولادی نسایی، با شفاخانه ملالای شفاخانه رابی بلخی، وزیرکبر خان که اکثرا حادثات میه، و با تمام شفاخانه‌های دیگه که به کابل هستن و به سطح ولایت همجوار به اینا خون تهیه میکنیم. حالات حادثات ترافیکی و هم حالات به مصرف میرسن.
عیفا جان.
بله.
دکتر احمد مسعود رحمانی مسئول بانک خون مرکزی یک گپ دیگر هم گفت.
چی گفت؟
که اونا در طی سالهای گذشته آژانس انکشافی فرانسه اونا را در بخشای مصرفی اهدای خون، سامانالات عاجل و ضروری، بلند بردن ظرفیت های کاری و همچنان ایمار بانکای خون در چند ولایت با اونا کمک میکردن.
بله.
و اونا در این آرزو هستند که در سالهای آینده نیز با اونا کمکایشان ادامه داشته باشه.
خب خیلی بیا که باقی گپ‌ها را از خودش بشنویم.
تا حال با ما آژانس انکشافی فرانسه تا اخیر 2012 با ما کمک میکنه و بعد از 2012 تا بال ما کدام تعهد بین‌المللی یا جامعه جهانی را با خود نداریم. با ختم سال 2012 ما بتونیم حمایت جامعه بین‌المللی با این پروگرام داشته باشیم تا بتونیم که به شکل درست و مؤثرش با استفاده از کمک‌های جامعه جهانی بتونیم برای مردم ارزی خدمات کنیم. پس پیام ما برای مردمی است که دادن خون برای صحت یک کم شهری و هموطن ما هیچ گاهی موزر نیست، بلکه هر صحت از اونها مفیدم است. اهدای خون از نظر دین مقدس اسلام آیت قرآن کریم است که بسم الله الرحمن الرحیم من احیاها فکنما احیا الناس جمیعا، کسایی که به اصطلاح زندگی یک شخص دیگر نجات بده و به ایمان که زندگی بشریت را به بشریت زندگی بخشیده، که در حقیقت دادن خون تقریبا دادن حیات است به یک هموطن، یک همشهری، یک برادر و خواهر ما.
راستی فروزان جان یک گپ خوب دیگه ای که امسال 8 اپریل در پوانتون ننگرهار از طرف یک نهاد افغانها یک کمپاین اهدای خون برای انداخته شده بود که شمار زیادی از مردم در اونجا خون اهدا کردن.
این کمپاین به نام خون نریزید بلکه خون اهدا کنین بود
و یک آهنگ بیت قسمی هم به این موضوع رابطه داره که با هم یک جا میشنویم.
چی خوب از بهر دل گل مهر براید، همه کز غضب را بلب خند بشوید، همه لطف برزند همه عشق ببزند، کسی در حق کس بد و زشت نگوید، دیگه خر نباشد دیگه سر نباشد، دیگه ظلم غم می جنگ و یک شر نباشد، چی خوب است چی خوب است.
خوب ایفا جان، برنامه امروزی هوای تازه به پایان رسید.